این روزها شاهد کنش اعتراضی پرستاران، معلمان، کارگران، این انسانهای شرافتمندی که از شرایط سخت و جانکاه معیشتی و شغلی به تنگ آمده و با مدنی ترین روشها حقوق قانونی انسانی خود را مطالبه می کنند هستیم. پیرامون این موضوع گفتگویی دارم با خانم نسرین هزار مقدم، سردبیر سایت حقوق معلم و کارگر، اولین سایت پوشش دهنده مسائل روز معلمان و کارگران ایران و جهان. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم هزار مقدم و پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم. سلام بر شما، سلامت باشید. ممنون از شما به خاطر این گفتگو.
خانم هزار مقدم، فرصت گفتگو با شما فعال سیاسی فرهنگی مغتنم است و پرسش ها فراوان. اجازه بدهید ابتدا از همین کنش اعتراضی همزمان پرستاران و معلمان در سوم اسفند و به دنبال آن کارگران در پنجم اسفند شروع کنیم و تا زمانی هم که این گفتگو منتشر شود و به روی آنتن برود، تجمع اعتراضی 10 اسفند معلمان طبق فراخوان کانون صنفی معلمان برگزار شده و مهر تاریخی خود را در کنش اعتراضی این زحمتکشان شریف هم کوبیده است. به حال بفرمایید فضای فعلی اعتراضات چگونه هست؟
با تشکر از شما، ببینید با توجه به این که الان آخر ساله و معمولا بحث تعیین دستمزد کارگران پیش میاد، امسال این اعتراضات خیلی گسترده تر شده. نمیدونم شما در جریان هستید، من اول از کارگران بگم که یه حکمی که همین امروز ما دیدیم که برای ما هم ارسال شد که ما در سایتمون هم خبر رسانی کردیم، مربوط به یکی از فعالان کارگری اتحادیه آزاد کارگران که در مورد تومار امضای دستمزد هم قبلا فعال بودن و الان هم در مورد دستمزد فعالیت میکنن، که با رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 3.5 سال زندان محکوم شد. این بعد از اون جریانیه که اینها رفتند و در مورد مذاکرات دستمزد امسال تجمعاتی رو برگزار کردند در همین پنجم. این همزمانی به خاطر شرایط واقعا سخت و مصیبت‌باریه که در حال حاضر وجود داره. شما ببینید پرستاران قبلا هم تجمع کردن، دوباره تجمع کردن. معلمان الان مدت هاست که درگیر مطالباتشون هستن. اگر شما پیگیری کرده باشید سایت ها رو، خبرگزاری ها رو، می‌بینید که تومارها نامه های اعتراضی بسیار فراوانی ارسال کردن، خطاب به همه مسئولین، یعنی خطاب به رئیس جمهور، خطاب به نماینده های مجلس. نامه های معلمان نوشتن، تشکل ها، افراد و گروه های فعال معلمان به وزارت خونه ها و وزارت آموزش و پرورش، اما پاسخ مناسبی از این نامه ها نگرفتن. در نتیجه تصمیم گرفتن که این یه تجمع قانونی و مسالمت آمیز ترتیب بدن و مطالباتشون رو از اون سمت پیگیری کنن. که سوم اسفند کاملا خودجوش این اتفاقات افتاد. یعنی خیلی جالب بود که از فضاهای مجازی معلمان استفاده کردن، از گروه های مجازی استفاده کردن، خودشون با هم دیگه هماهنگ کردن و این تجمع رو شکل دادن. و بعد از اون کانون صنفی معلمان هم تجمعی فراخوانی داده برای 10 اسفند که ساعت 2 بعد از ظهر باشه در تهران و در شهرستان ها 2 صبح معلمان تجمع کنن. این تجمع کاملا مسالمت آمیز و قانونیه و اینا میخوان بگن که این مطالباتی رو که ما مدت هاست داریم پیگیری میکنیم و دنبال میکنیم، چرا هیچ پاسخ مناسبی ما نگرفتیم؟ و مشخصا دارم به تبعیضی که بین خودشون و بقیه کارمندان دولته، چون دولت اگه ما یک کارفرما در نظر بگیریم، این کارفرما کاملا داره تبعیض میذاره، اصلا هیچ عدالتی رعایت نمیشه در دستمزدهای معلمان. شما مثلا معلمانی با 20 سال سابقه کار و مدرک های دانشگاهی رو میبینید که دستمزدهاشون بسیار بسیار پایین تر از فقره. و جالب اینو بدونید که این مسئله این که خودشون خط فقر رو اعلام کردن، حالا خط فقر رو به طرق مختلف اعلام کردن، 2.4 میلیون زیاد گفتن 3 میلیون تومان، اینه که بدونید همه دستمزد بگیران در ایران یک مطالبه اصلی مشخص اقتصادی دارن، غیر از مطالبات اجتماعیشون که اونها هم مشترکه. مطالبه مشخصش اینه که چرا دستمزدهای ما اینقدر پایین‌تر خط فقره، چرا ما حق یک معیشت شایسته از ما سلب شده توی این ساختار اقتصادی که الان وجود داره. در نتیجه من فکر میکنم که یکی از مهمترین دغدغه های معلمان همینه. بعد مشکلاتی دارن معلمان در مورد بیمه شون که بیمه هاش کارآمد نیست، مشکلات دیگه ای دارن در مورد قرارداد هاشون که خیلی از معلم ها که به احترامشون میگم معلم های آزاد یا معلم های حق و تدریس هستن که هیچ نوع امنیت شغلی ندارن، بیمه مشخصی ندارن. و بعدن الان خیلی جالبه که در فعالان معلمان دیدگاه های جدیدی نسبت به کنش صنفی به وجود اومده. تا چند وقت پیش شاید اینا کنش صنفی رو فقط محدود به دستمزد ها میدونستن، ولی امروز فکر میکنن که یک سندیکا، یک اتحادیه، یک تشکل آموزشی، نمیخوام بگم فقط تشکل معلمان، میخوام بگم تشکل آموزشی، یک تشکل آموزشی دغدغه های دیگه هم داره، یعنی دغدغه دانش آموزان رو هم داره، دغدغه برابری رو داره، دغدغه آموزش کیفی رو داره. آموزش کیفی، آموزش رایگان که از اصول قانون اساسی پس نه به خصوصی سازی میگه، در کنار اون باید آموزش برابری داشته باشه. چرا وضعیت مناطق مرزی و مناطق محروم اینطوریه؟ چرا این همه کودک محروم از تحصیل داریم؟ اینا همه بحثایی که در این مدت شکل گرفته و این مطالبات انباشته شده و متاسفانه هیچ پاسخی هم دریافت نکرده. پس از مدت‌ها رسانه‌ای کردن بیان مطالبات و الان قرار که از یک راه مسالمت آمیز قانونی دیگری مطابق با همون اصل سرسخت قانون اساسی اینها مطالباتشون رو بیان بکنن. و کاملا این همزمانی نشون میده که جامعه مدنی ایران الان به یک بلوغ نزدیک شده، یعنی فهمیدن که ما باید خودمون وارد میدون بشیم، خودمون دست به کار بشیم، با همبستگی، با اتحاد صنفی مطالباتمون رو مطرح بکنیم. و به تبع این حضور همزمان در صحنه هم هزینه ها رو پایین میاره، هم این که وقتی که ما مطالبه محوری رو به صورت جمعی انجام میدیم خیلی راحت‌تر، سریع‌تر و با راندمان بالاتری به نتیجه میرسیم.
بله خانم هزار مقدم، برخی بر این نظر هستند که این اقدامات فضا رو امنیتی میکند و به اصطلاح به صلاح معلمان نیست. علاوه در این حال این اهتمام ستودنی کانون صنفی معلمان برای برگزاری تجمع در واقع قانونی با وجود مخالفت دولت با تجمع چه بازتابی در بین بدنه اجتماعی معلمان داشته، به خصوص که به این ترتیب در واقع صف خود را از دو طیف به قول آقای فرهنگی شریف، آقای جعفر ابراهیمی، دلواپسان غالب و مغلوب جدا کرده است؟
بله شما به نکته جالبی اشاره کردید، این نکته که چه بازتابی در بدنه معلمان داشته این فراخوان رو. اولا من در مورد این فراخوان اونجوری که من در جریان هستم اینه که فشار بدنه به حدی افزایش پیدا کرد که تشکلی که مثل کانون صنفی معلمان که بسیار نزدیکتر به بدنه و بسیار بیشتر با بدنه در تماس و دورتر از اون بلوک‌های قدرت و ثروتی که وجود داره، این نبض و جریان رو در دست گرفت، شناخت، فهمید، اطلاعیه رو صادر کرد. یعنی شما نمیتونید تصور بکنید که فشار اعتراضی بدنه چقدر زیاده. من به خاطر کار رسانه‌ای و ارتباطاتی که دارم و ارتباطاتی که با بدنه معلمان مخصوصا در این چند روز اخیر به خاطر این اعتراضات زیاد شده، پیام‌هایی که ما دریافت می‌کنیم، معلمان با دیدگاه‌های مختلف سیاسی و مذهبی که دارن، معلمانی که ببینید اینا از نظر معیشتی شوخی نیست، معلمانی که شغل دوم دارن، شغل سوم دارن، به قول خودشون که به ما ایمیل میدن خیلی راحت میگن که ما معلمی هستیم که الان آژانس دانش آموزان خودمون شدیم، یعنی به عنوان تاکسی تلفنی دانش آموزان خودمون کار میکنیم. ما معلمانی هستیم که سر کلاس میم خسته ایم بخاطر اینکه شب کاری کردیم، نمیتونیم تدریس رو درست انجام بدیم. چیزی برای ما به عنوان آموزش کیفی در مقام وقتی که یک همچین مشکلات معیشتی داریم مطرح نیست. شما ببینید با نگاه این خیلی مهمه که در واقع یک رنگین کمان بسیار زیبایی شکل گرفته در اتحاد و همبستگی اینها. معلمانی که به ما ایمیل میدن که کسانی هستن که در جنگ شرکت کردن، معلمانی هستن که با وابستگی های مذهبی تا قبل از این داشتن و الان هم دارن به نهادهای حکومتی و حتی با دولت و به هر ساختاری که شما بگید، اینها با این وجود به یک همبستگی رسیدن و اون این که میگن که ما هیچ راه دیگه برامون نمونده که این گونه صدامون رو به همه سیاستگزاران برسونیم. یعنی منظورشون اینه که حالا یه عده‌ای باز اومدن و میگن که خب الان ممکنه دولت روحانی بهش ضعف وارد بشه، ما الان این فضا رو برای ما ایجاد کرده، ایشون دستشون بسته. معلمات جوابشون اینه که ما فقط مخاطب ما دولت نیست، مخاطب ما نماینده ها مجلس هم هستن، مخاطب ما همه ارگان ها و مسئولینی هستن که سیاست گذاری میکنن، تعیین بودجه میکنن، ما به همه اونها میخوایم صدای متحد خودمون رو برسونیم. در نتیجه این تعریف جدیدی الان در ذهنشون از این کنش صنفی شکل گرفته که مفهوم اتحاد رو بیشتر از همیشه داره به گوش همه تصمیم گیرندگان سیاست گذاران میرسونه که ما از هر نوع طیف سیاسی، اجتماعی و مذهبی سر یک مسئله متحد شدیم که باید دغدغه های خودمون رو برای داشتن معیشت شایسته و برای به دست آوردن حرمت معلمی که در سالهای اخیر از بین رفته به گوش شما برسونیم. بازتابش خیلی گسترده است، استقبال معلم ها خیلی زیاده و این که میگن فضا امنیتی میشه و به صلاح نیست، من مفهوم صلاح و از دیدگاه آقایون نمیدونم، یعنی ولی ادهی شاید سعی میکنن خودشون رو به عنوان نماینده معرفی بکنن، ولی نماینده بدنه بودن در کار سندیکایی و سنفی یعنی اینکه شما بتونید بفهمید که اونها خواسته هاشون چیه. الان معلم ها خواسته های خودشون سوم اسفند نشون دادن، قبل از اون هم نشون داده بودن توی اعتراضات پراکنده و گسترده که داشتن در شهرهای مختلف. الان ما پیام هایی که دریافت میکنیم به حدی گسترده است، خراسان جنوبی و تاهبات و کردستان و قزوین و در همه از بندر جرات مثلا، شما فکر کنید از همه شهرها همه معلمان سر این مسئله با هم دیگه، دنیایی هم نیست که ادعی بخوان به دروغ خودشون نماینده معرفی بکنن، به خاطر اینکه اینقدر فضای مجازی هست، اینقدر امکان ارتباطات گسترده تر شده که همه در جریان قرار میگیرن و همه میتونن وارد این کنش بشن. در نتیجه اینکه میگن به صلاح نیست، نظر من اولا اینکه هیچ راهکار مناسب جایگزینی ندارن. خب وقتی باشون صحبت میشه میگن خب شما راهکار جایگزینتون چیه؟ اگر منظورتون رسانه کردن مطالبات که متأسفانه این کار انجام میشه، اگر منظورتون تومار فرستادنه، اگر منظورتون نامه نوشتن خطاب به مسئولین این کارم انجام شده و هیچ جوابی از اون طرف نگرفتیم، اونا حتی نگفتن خب نه شما این خواسته هاتون معقول نیست، یعنی عملا نادیده گرفتن همه مطالبات بیان شده رو. شما چه پیشنهاد دیگه‌ای دارید؟ بازم به نامه نویسی ادامه بدیم تا کی؟ در کار سندیکایی، در کار سنفی ما باید بتونیم چانه زنی با مقامات بکنیم. ما در تقابل با هیچ نهاد دولتی و حکومتی نیستیم، ما در واسطه فعالیت خودمون با اونها همکاری هم میکنیم، ولی وقتی که طرف مقابل هم به چانه زنی به مذاکره قائل باشه، یعنی اینکه طرف مقابل هم این نهادهای مدنی رو، این کانونهای سنفی رو، این انجمنها و تشکلهای معلمان رو هم پا و همرده نهادهای قدرت بشناسه در تصمیم گیری ها، نه اینها رو اصلا به رسمیت نشناسه، هیچ پاسخی نمیدن، یعنی ما شما رو اصلا به رسمیت نمیشناسیم، شما رو قبول نداریم. و عملا هم تا امروز نگاه بعضی از معلمان اینه که این نامه نگاری ها و این مطالباتی که ما کردیم چه پاسخی داده. عملا در مورد معلمان زندانی مثلا آقای بوداغی که سال هاست بدونه یک روز مرخصی در زندانه، مسئولین چه پاسخی در مورد این دادن؟ اگر که قرار بود در زمانی که 8 سال آقای احمدی نژاد بودن اعتراضی نکنیم چون فضا بسیار امنیتی بود، الان هم که حالا شاید فضا یکم بازتر شده و میشه اعتراض کرد، باز هم اعتراض نکنیم، فلسفه وجودی این نهادهای مدنی و این تشکل ها چیست؟ و عملا پاسخی ندارن که به این سوالات بدن.
بله دقیقاً خانم هزار مقدم، به نظر شما اهمیت حمایت و همگرایی نیروی کار در بخشای تولید، خدمات، آموزش، بهداشت تا چه میزان هست و چقدر ضروری هست و تاثیرگذار و چه راهکاری برای گسترش این همگرایی ها هست؟ این پرسش رو از این منظر مطرح کردم که شاهد در واقع حمایت های ستودنی کارگران از معلمان بودیم، از خواسته های معلمان بودیم و شاهد کنش های اعتراضی همزمان پرستاران و معلمان.
بله، شما اگه نگاه بکنید عملا تو تاریخ جنبش های مدنی جهان، اونهایی که تونستن نمونه های موفقی بودن و موفقیت برسن، من خودم چون یک نمونهش خیلی کار کردم، مثلا مدل تونس و اتحادیه متشکل سنفیش و یو جی تی تی رو خیلی کار کردم، اینها دقیقا دلیل اصلی موفقیتشون همگرایی بسیار بالاشون بوده، همگرایی طیف های مختلف شغلی، معلمان، پرستاران، حتی وکلا، پزشکان و از کارگران، و از اون طرف طیف‌های مختلف عقیدتی، کسایی که تفکرات ممکنه که تندروتری داشته باشن، کسانی که معتدل فکر میکنن، همه اینها در یک ساختار مسطح، اینو تاکید میکنیم، نه یک ساختار هرمی، بخاطر اینکه ما هممون باید در یک کنش متقابل با هم دیگه در یک ساختار مسطح همگرا باشیم، تونستن به خیلی از اهدافشون برسن، تونستن کارفرماها و دولت رو تحت فشار بذارن، من مشخصا در مورد تعیین دستمزد عادلانه کارگران، در مورد قراردادهای موقت که باید تبدیل بشن به قراردادهای ثابت. یعنی شما موفقیت‌های اینا رو که دنبال میکنید، مهمترین دلیلش از نظر من همین همگرایی است و اون چیزی که باید در ایران اتفاق بیفته و کم کم داره اتفاق میفته. شما ببینید خب بیانیه‌هایی که کارگران دادن، سندیکاها، اتحادیه‌های کارگران دادن و از تجمع اعتراضی معلمان حمایت کردن، خیلی کار جالبی بود. ما معتقدیم که، یعنی حالا ما کاری که توی همین وبسایت خودمون هم در زمینه رسانه‌ای داریم انجام میدیم اینه که ما معتقدیم که ما مطالبات مشترک بسیار زیادی داریم بین معلمان و کارگران، از نظر اقتصادی که خدمتتون گفتم همشون دستمزدشون پایین‌تر از خط فقر، اینه که همشون از قراردادهای موقت رنج میبرن، این که از عدم اصول ایمنی در محل کار رنج میبرن، و مطالبات مشترک اجتماعی داریم که به اونها هنوز نرسیدیم در جامعه ایران، این که ما بتونیم آزادانه حق تشکیل اجتماعات قانونی داشته باشیم طبق اصول قانون اساسی خودمون و طبق اصول جهانی که ایران بهش پایبنده، ایران جزو ILO، ایران به همه کنوانسیون های ILO باید پایبند باشه، طبق اصل 98، طبق اصل 87 که باید بتونن اجتماعات داشته باشن، حق اجتماعات، حق ایجاد اجتماعات و حق عضویت در اونها، حق اعتراض و اعتصاب صنفی، تاکید میکنم اعتصاب صنفی، همه اینها در اصولیه که ایران بهش پیوسته. خب اینا همه دغدغه‌های مشترکیه که ما باید داشته باشیم. وقتی یه نفر به خاطر مسائل صنفی، به خاطر دغدغه‌های صنفی خودش با احکام امنیتی روبرو میشه، فرقی نمی‌کنه این معلمه یا کارگره، فرقی نمی‌کنه جبین محمدی باشه یا رسول بداوی باشه، فرقی نمی‌کنه کدوم یکی از این اصناف، کدوم یکی از این رده‌های شغلی هستن که با این مشکل مواجه میشن، باید حمایت گسترده همه دستمزدگیران پشت این آدم باشه تا نتونن این برخوردهای رو، برخوردهای ضربتی و امنیتی رو بکنن با کسانی که دارن در چارچوب قانون فعالیت بکنن. ببینید راهکاری هم که هست اینه که اینا با همدیگه نزدیکتر بشن، بتونن نقاط مشترک رو پیدا بکنن، بتونن و ما بتونیم به دستآموزی خودمون از نمونه های موفقی که در منطقه و در جهان وجود داره ادامه بدیم و در کل بتونیم ما به یک ساختار اتحادیه‌ای یا فدراسیونی برسیم در آینده، فدراسیون های متشکل از معلمان، کارگران و پرستاران، در عین اینکه هر کدوم از معلمان و کارگران و پرستاران تشکل های مستقل خودشون رو داشته باشن، در یک ساختار متشکل همگرا بتونن با همدیگه متحد بشن و در مواقع لزوم وقتی قرار وارد میدان بشن با قدرت بیشتر بتونن وارد میدان بشن و مطالباتشون رو دنبال بکنن. و تنها چیزی که این کار به هم نزدیک میکنه اشتراکاتی است که هم در زمینه اقتصادی دارن و هم در زمینه مطالبات اجتماعیشون هست، یعنی در هر دو زمینه کاملا با هم دیگه مشترک هستن. ممکنه راهکارها فرق بکنه، خب برای معلمان کارفرما معمولا کارفرمای بزرگی به نام دولت، اما برای کارگران کارفرمای خصوصی وجودن، در حالی که در ایران نمیتونیم بین کارفرمای خصوصی و دولتی، یک کارفرمای این وسط هست شبه دولتی که میتونه نظامی باشه، امنیتی باشه، خیلی تمایل قائل بشه، ولی در اینها طبق قوانین جهانی دولت موظف به رعایت حقوق فعالان صنفی و سندیکایی، دولته که موظف به برقراری و نظارت بر دستمزد شایسته و دستمزد بالاتر از خط فقر. در نتیجه ما با نهادهای نظارتی و دولتی که ضعیف هستن مقابل هستیم و هممون در این زمینه و در درخواست از اونها برای رسیدگی به این مشکلات مشترک هستیم.
بله خانم عزار مقدم، به نظر شما موانع اصلی تشکلیابی در ایران با توجه به اینکه مطالبات به این گستردگی این نیروی عظیم کار در حوزه‌های مختلف داره چی هست؟
موانع تشکلیابی در ایران رو ببینید، در واقع الان ما تشکل‌های فعال در ایران داریم، هم در زمینه معلمان هم در زمینه کارگران، اما خب موانع بسیار زیادی هست که اینها نمیتونن گسترده بشن. یه تشکل برای اینکه بتونه یک ساختار نمایندگی واقعی در بیاد، باید هم بتونه در طول گسترده بشه، هم در عرض گسترده بشه، یعنی باید بتونه هم ساختار خودش رو گسترش بده، هم افراد بسیار زیادی رو به خودش جذب کنه. حالا موانع ما چند از کلیه، یکی همون فضای امنیتی جامعه است، واقعا که ما زیر ساختا و بسترهای مناسب نداریم. شما ببینید این یک واقعیت، نمیشه اینو انکار کرد که هزینه کار قانونی سندیکایی و صنفی در ایران نسبت به کشورهای منطقه، حتی به نسبت کشورهای همسایه خودمون هم تو ایران چند برابره. در کمتر کشورهایی در جهان شما میتونید پیدا کنید که کسی به خاطر دفاع از حقوق همسنسان خودش بیش از 5 سال بدون یک روز مرخصی در زندان باشه. این نمونه، نمیتونم بگم که بی‌نظیر، ولی کاملا کم نظیره در جهان. مثلا یه گزارشی که سازمان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های صنفی ITUC که در واقع در سطح جهان هم معلمان و هم کارگران عضو این اتحادیه است و از نیروی کار جهانی در واقع دفاع میکنه منتشر کرده بود، ایران رو جز کشورهای قرار داده که حقوق صنفی اصلا درش رعایت نمیشه. خب این یکی از مهمترین مسائل است، ما بستر مناسب نداریم. یکی دیگه هم اینه که ما تشکل‌ها و نهادهامون نتونستن کاملا مستقل عمل کنن، نهادهایی که تونستن فعالیت داشته باشن. یه سری از نهادها هستن که خب کار میکنن، پرکارن، اما در سر به دنگا درست عمل نمیکنن. مثلا همین خب در زمینه خیلی از تشکل‌های معلمان هستن که ممکنه در مواقع عادی خیلی هم پرکار هستن، رسانه دارن، ولی وقتی که قراره که یک حرکتی رو واقعا انجام بشه و بدن میطلبه، اینا نیستن. اینا یعنی با بدن همراهی نمیکنن. پس نمیتونیم بگیم که همچین نهادهای نماینده هست. در زمینه کارگران هم همینطوره. شما ببینید مثلا شوراهای اسلامی کار یه حالت دوگانه‌ای دارن. یه زمانهایی تا یه جایی فشار بدنه اینا رو مجبور میکنه که مطالبات کارگران دنبال کنن، مثل واگن پاس عراق. ولی یه زمانی وقتی کارگران میرن تو حالت اعتراض و اعتصاب، خود همون شورای اسلامی کار جدای اینها وا میسته میگه بس دیگه اعتراض و اعتصاب نکنین، ما سعی میکنیم با گفتگو مسئله پیش ببریم و مسئله کاملا به مآب فراموشی میره، گفتگویی هم انجام نمیشه. پس ما تشکل‌هایی به اون شکل مستقلی که بتونن کاملا مطالبه محور دفاع بکنن به گستردگی نداریم. تشکل‌هایی که هستن نتونن به خاطر فضای امنیتی نتونن ارتباط چندانی با بدن داشته باشن و این مسئله هم نمیشه نادیده گرفت. یعنی در واقع اگر که ما قراره به قول عامیانه جوالوزی به ساختار و حاکمیت و قدرت بزنیم، بهتره که یه سوزنی هم به خودمون فرو کنیم و بگیم که بعضی از تشکل‌ها هم هستن که زیر بار مسائل ایدئولوژیک هستن و نتونستن. یعنی در واقع ما یه فقر تئوریک داریم، نمیگم فقر فقط تئوریک، در زمینه دانش کاربردی داریم در زمینه مسائل سندیکایی. آیا سندیکا چیه؟ سندیکا تفاوتش با حزب چیه؟ سندیکا یعنی این که من با هر نوع تفکری که دارم، اگر یک معلم هستم، از هر معلمی با هر نوع تفکری که داره استقبال کنم در زمینه پیوند بر سر مطالبات مشترک و اون رو دنبال بکنم. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم اینه که ما مشکل اصلیمون اینه که مطالبات اینقدر در طول سالها گسترده شده که الان تشکل‌ها وقتی میخوان شکل بگیرن، وقتی میخوان حرکت بکنن، باید سعی بکنن که یه ترتیبی، یه اولویتی بین این مطالبات داشته باشن تا بتونن حرکت بکنن. در زمینه معلمان بحثایی که میشه، خب ما چه مطالباتی برای این اعتراضمون داریم، میبینن که مطالبات خیلی 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 گسترده است، خیلی زیاد شده در طول سالها. ولی خب باید کم کم با اتحاد، تنها راهش همین اتحاد صنفیه، همین همگرایی، همین استفاده کردن از همه ابزارهایی که در دسترسمونه، همه ابزارهای قانونی که در دسترسمونه و کم کردن هزینه ها با گستردگی بیشتر. هر چه گستردگی و حمایت رو از هم دیگه بیشتر بشه، هم هزینه ها کاهش پیدا میکنه، هم حرکت بهتر به نتیجه می رسه.
بله خانم هزار مقدم، شما سردبیر سایت وزین حقوق معلم و کارگر هستید. در معرفی این سایت چه نکته هایی را دارید بیان کنید؟ از اهداف و دغدغه های این سایت بفرمایید، بگویید.
بله خیلی ممنون از شما، ولی من یکی از سردبیران این سایت هستم.
بله یکی از سردبیران، بفرمایید.
بله این سایت حالات حدود یک سال خورده، دو سال پیش فکر میکنم شکل گرفت. اول به نام حقوق معلم بود که دغدغه‌های صنفی معلمان رو دنبال میکرد. بعد ما به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اشتراکاتی که هستی خدمتون عرض کردم بین معلمان و کارگران و مطالبات صنفی که دارن، نام این سایت رو تغییر دادیم به حقوق معلم و کارگر. توی این حقوق معلم و کارگر که تقریبا چند ماه پیش ما این تغییر نام رو انجام دادیم و شاید بشه گفت اولین بار که داره دغدغه های معلمان و کارگران یک جا و از طریق یک رسانه با هم دیگه به صورت مشترک مطرح میشه، ما یه اهداف کلی رو دنبال میکنیم. اهداف کلی ما چه در زمینه کارگران و چه در زمینه معلمان چه به این شکلی که در زمینه کارگران ما اولا که ما میگیم دغدغه های مشترک، حق اجتماع، تشکل مستقل، سندیکا و عضویت آزادانه، خودداری از معیشت شایسته، شغل شایسته، اینا دغدغه های مشترکی که ما دنبال میکنیم، ازشون دفاع میکنیم. در مورد کارگران ما اخبارشون رو پوشش میدیم، به مطالبات قانونی میپردازیم و اینکه مشکلات تشکل ها و سندیکا ها، آموزش های سندیکایی رو سعی میکنیم داشته باشیم. در مورد معلمان هم معتقدیم که فقط سندیکا و اتحادیه و تشکل معلمان نیست، دانش آموزان رو هم در بر میگیره، همه کارکنان و آموزشی رو هم در بر میگیره، معلمان دبستانی رو هم در بر میگیره. ما معتقدیم که فعالیت صنفی معلمان، بحثایی مثل آموزش کیفی، آموزش رایگان و برابر، کودکان کار هم جزء مطالبات معلمانه. حتی ارتباط به یک انجمنهای مردم نهادی که در زمینه کودکان کار و در زمینه مناطق محروم، آموزش در مناطق محروم دارن کار میکنن. هدف اصلی ما از این سایت نزدیک کردن دستمزدگیران جامعه به همدیگه، اتحاد اونهاست و از طرف دیگه ارتقاء سطح مطالباتمون در قالب مطالبات مدنی و قانونیه. و مسئله اصلی اینه که ما سعی کردیم به همه اینها به صورت همزمان موازی و در کنار هم دیگه بپردازیم و جایی باشه که پیش از پیش بتونیم همه دستمزدان جامعه رو به هم دیگه نزدیک بکنیم و صدای اونها باشیم و در کنار اینها دغدغه‌های خاص هر کدوم از اینها بپردازیم. حالا این سایت در مدت کوتاهی که کار کرده اقبال نسبتا خوبی مواجه شده، هم در بین بدنه معلمان و هم در بین بدنه کارگران، که ارتباطاتی ما داریم، کارگران از شرکت‌های مختلف، معلمان از شهرهای دور و نزدیک و مختلف سعی می‌کنن با ما ارتباط می‌گیرن، می‌خوان ما صداشون باشیم اینجا و دغدغه‌هاشون رو مطرح بکنیم و سعی می‌کنیم که از همه کسانی که در این زمینه دغدغه‌ها دارن جذب شدن به این و نوشته‌هاشون رو می‌فرستن، مطالبشون رو می‌فرستن، سعی می‌کنیم نگاهمون آموزشی باشه به مسئله‌ها و یک مقداری همون بحث فقر تئوری که به شما گفتم رو کم 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 با کمک دوستانی که در این زمینه سال‌ها کار کردن بتونیم بهتر بکنیم.
خانم هزار مقدم، من ضمن سپاس فراوان از شما که در این گفتگو شرکت کردید، برایتان در این تلاش های ارزندتان آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
ممنون از شما به خاطر این توجهی که به ما داشتید و خیلی ممنون به خاطر این مصاحبه. دستتون در نکنید، زنده باشید.